میگه وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لمف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از امی جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لیمفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها به وجود میآید. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تان میم درس جدید ما را شروع میکنیم. فصل چهارم، موضوع درس امروزی ما سیستم تراهیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم تراهیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های مختلف را انجام میده، مثلا تکثر میکنه، رشد میکنه یا هم عملی هست انجام میده، در اثر از این مواد مضر و همچنان بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتونه فعالیت های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری میکنه و به اعضای تراهیه انتقال میکنه که بعد از اون که به اعضای تراهیه انتقال شد یا از بدن خارج میشه، که یکی از این مواد ها کاربن دی اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از این میایم راجع به اعضایات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافی که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می در بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه. که اون طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه. یعنی از طریق پوست چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه. که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره، که میاییم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میاییم راجع به اعضای سیستم اتراحیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اتراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه، که در قدم اول میاییم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملی اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره. که گرده ها با دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره، که در بین انساج شحمی موقع داره، که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی گرده به داخل گرده ارتباط دارن، که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده در می گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه. که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه، که از بخش‌های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه، که قسمت داخلی خالیگاه‌های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این بساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه، که بعد از این مثلا مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه، که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیز؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق زو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری ها سبب میکروبی شدن همین مجرای ادرار با مثانه میشه، که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه، که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم، که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره، که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، که شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم، که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش گاز مویرک ها در داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره، به تعقیب از کپسول یک قسم تیوب باریک است که شکل مارپیچی می داشته باشه، که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل ایمانند را به خود می گیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته، که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه، که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه، که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه، که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون ای دوباره جذب میشه و متباقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع‌آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که همین مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه، که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه، و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه، که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه، ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه، که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه، ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده، ولی این مرحله درد خطرناک احساس میشه، ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد، باید همون وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را نشناسیم، که اختلال های گرده چیست؟ اول سنگ گرده می باشه، که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه، که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم، که این باعث از این میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه، که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد تا این سنگ ها عبور کنه، که در این وقت میشه تخریش صورت میگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از طریق ادرار عبور میکنه، ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنچه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه، که نفریت التهاب نفرون ها را میگه، که عوامل از این مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه، و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شود، که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه، که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرن؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته، که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج ماورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم، که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه، یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه این شخص حساسیت پیدا کنه، یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه، که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه، که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه، که این عمل به نام دیالیز یاد میشه، که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از اون راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه، او را میتونه دفع کنه، که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود به شخص بتک گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه، و قبل از عمل جراحی همین مقاومت بدن شخص گیرنده را ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی و اجزای از او صحبت های داشتیم. ما گفتیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست مورد مطالعه قرار میده به نام ایکولوژی یاد میشه، که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را ایکوسیستم میگه، که در حقیقت ایکوسیستم مجموعه جهان زنده و محیط غیر زنده میباشه. بعد از او گفتیم که اجزای ایکوسیستم را به خانش گرفتیم، گفتیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه، که زمان مطالعه یک جمعیت ما میتونیم تاثیر موجودات زنده بالا یکدیگر مشاهده کنیم، که یک ایکوسیستم مجموعی از اجزای زنده و غیر زنده را بالا یکدیگر میباشه. بعد از هم راجع به این صحبت های کردیم که اجزای زنده ایکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه و همطور باکتریا و پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما با دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه. بعد از راجع به انواع ایکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که ایکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده وجود داره، که ساختمان وجود گوسفند طوری تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف توافق حاصل میکنه. و بعد از راجع به ایکوسیستم خشک صحبت کردیم، که دشتی از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه، که اجزای غیر زنده البته از این نوع محیط که است شامل خاک، آب و همچنان اقلیم خاص از میباشه، و همچنان گفتیم که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا میباشه که با مدت طولانی ادامه پیدا میکنه و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتاتی بودن که تنها در می در زندگی میکردن که بیا بایوم گفته میشه. مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنارها درختان خاص منطقه که مربوط از و میشه بلوط ارچه و همچنان پسته و غیره موجود بود. خب شک زن عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان میم. درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکوسیستم بحری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 98 الی 101 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب اکوسیستم بحری چیست؟ شاگردان عزیز، 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده که موجودات بحار و اقیانوس‌ها در سطح زمین گواهی مطلب می باشه که دانشمندان اکولوژی اکوسیستم‌ها را به نام اکوسیستم‌های بحری یاد می کنه. اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم‌ها نیز متفاوت می باشه، طوری که اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت و همچنان عمق و میزان عبور روشنایی یافته به داخل آب می باشه که تمام نباتات و همچنان حیوانات به اندازه و شکل مختلف در داخل با ابحار و همچنین در اقیانوس ها زندگی می کنند که امی حیوانات شامل بزرگترین حیواناتشان و شامل نهنگ های آبی هم بلو ویلز و کوچکترین موجودات زندگی مثل پلانکتون ها می باشند که اینها همه اجزای زنده اکوسیستم های بحری را تشکیل می دهند که پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتیز هم اتوتروف هستند و هم به حیث تولید کننده اولین حلقه زنجیره غذایی در داخل اکوسیستم بحری را تشکیل می دهند که در ابحار هر چی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم همین درجه حرارت هم کمتر میشه. پس درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرم می باشه و یعنی گرمتر از عمق می باشه و پایین که بریم هر چقدر که پایین بریم یا به عمق می آب بریم در حرارتش پایین تر شده میره. پس بعد از او هم میگیم که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهای قطب ها به مراتب گرمتر است و درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نویت و همچنان خاصیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آب های نزدیک به قطبین زندگی میکنه با آب سر توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم به محیط گرم به خاطر دمی حیاتشون ضرورت دارن. با مو اندازه که درجه حرارت بر زندگی موجودات زنده آبی تاثیر میگذاره، اما قسم عمق و شعاع آفتاب نیست تاثیر خطر داره، چون که موجودات زنده که در ساحل آبار و نزدیک به آبار زندگی میکنه توافق نمودن تا همواره با موج آب هم برخورد کنن و هم از هوای آزاد استفاده کنن که هر چی طرف ساحل به طرف آب پیش برین عمق بیشتر و بیشتر تر میشه، چون که شعاع کافی آفتاب به این قسمت میتوه پس آب گرم میباشه و انواع نباتات مثلا نباتاتی که در بحرها زندگی میکنن و همچنان ماهی ها، سنگ پشت ها و دلفین ها را ما میتونیم ببینیم. و بعد از این منطقه عمق آب زیاد میشه که در این ساحه که به نام اوشیانیک زون یاد میشه پلانکتون ها و همچنان نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسماهی ها موجود است که تمام از یا در امی قسمت موجود می باشه که قسمت تحتانی بحر جایی است که هیچ گونه شعاع یا روشنایی آفتاب به اوجا نمی رسه و همچنان بسیار سرد می باشه که حیوانات مثلا ماهی ها، کرم ها و همچنان خرچنگ ها در اینجا یافت می شه که با عمق سردی و تاریکی یا توافق می کنن که این موجودات زنده غذای خود را از مواد می گیره که از سطح آب به عمق آب می آیند. خب شاگردان عزیز، با اکوسیستم بحری آشنا شدیم. حال میایم با اکوسیستم های آب تازه یا هم فرش واتر اکوسیستم آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز، چشمه و دریا از چه چیزی زنده ساخته شده؟ چشمه ها، دریا ها و جهیل ها هم از آب تشکیل شدن که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و باران و آب شدن می برف و یخ های که در کوه ها موجود می باشه جوچه های خرد تشکیل می گرده که به طرف دامنه کوه ها جریان پیدا می کنه که جوچه های تشکیل شده با هم یک جا می شه و جوی های بزرگ تر با وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل می شه که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده با وجود میاره و تمام موارد را که حالا ذکر کردم یا تمامشان اکوسیستم آب های شیرین یا تازه را می سازه که ریگ، خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه با آب آب که می باشه موجود اجزای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه می باشه و همچنان نباتات که در دو طرف جریان آب قرار دارن، الجی و خزه‌های روی سنگ ها یا موجودات کوچک داخل آب مثلا ماهی ها، حشرات، بقه ها، حلزون ها و غیره از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب های تازه یا هم شیرین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های می داشته باشیم. خب عمل متقابل در اکوسیستم چیست؟ شاگردان عزیز، با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثلا یک پلنگ زیر نظر بگیریم که بسیاری مطالب مثلا با مانند نوعیت غذایی که میخوره چه قسمی باشه، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان برای ما واضح خواهد شد که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر و دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته میباشه که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص با عمل متقابل بین تعداد موجود زنده پی میبرن و ارتباط بین اینا را با انواع دیگر مطالعه میکنن که همچنان تاثیرات اجزای غیر زنده اکوسیستم را هم برای انواعی که آلیت کردم با در مورد ازیا بررسی میکنن و مورد مطالعه قرار میدن که طور مثال یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله گوزن صرف یک گوزن را مورد مطالعه قرار ده و در مورد روابط از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زیست میکنه یا هم زندگی میکنه تحقیق کنه که در حالی که ممکن یک اکولوژیست دیگر هم یک اکولوژیست همکارش که باشه امو گوزن را از نگاه تاثیرات محیط زیست یا مثلا سردی، گرمی، خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار دهم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میامی راجبه هم معلومات برست میاریم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی کرده نمیتونن. مثلا شاگردان عزیز، طور که شما هم میدانین که اجتماع مجموعه افراد است و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف دارن که تغییر در یک اجتماع باعث تغییر در یک جامعه میشه. مثلا اگر یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیوانات که از موش‌ها تغذیه میکنه نیز زیاد میشه. خب ای بود درس امروزی. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. گفتیم که 3/4 حصه سطح زمین آب پوشانیده که موجودات ابحار و همچنین اقیانوس ها در سطح زمین شاهد همین مطلب می باشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه که اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم ها نیست متفاوت میشه. مثلا اجزای غیر زنده از عبارت از آب، درجه حرارت آب، عمق آب و میزان عبور روشنایی آفتاب به داخل آب می باشه و تمام نباتات و حیوانات به اندازه و اشکال مختلف در داخل آبها و همچنان اقیانوس ها زندگی می کنند که بزرگترین حیوانات از نهنگ های آبی هم بلو ویلت می باشه و کوچکترین موجودات زنده از پلانکتون ها می باشه که ها تمامشان اجزای زنده اکوسیستم های بحری می باشه. و ما گفتیم که در ابحار هر چقدر از طرف سطح به طرف عمق آب پایین بریم درجه حرارت کمتر میشه که درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرمتر از عمق آب میباشه که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهایی که قطب ها به مراتب در قطب ها وجود داره به مراتب گرمتر میباشه که درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهیهایی که در آبهای نزدیک به قطب زندگی میکنن با آب سرد توافق میکنن و حیوانات مناطق گرم که در مناطق گرم زندگی میکنن با محیط گرم به خاطر ادامه حیاتشان ضرورت دارن که موجودات زنده که در سواحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق میکنه که با امواج آب برخورد کنه و هم از هوای آزاد استفاده کنه. یعنی بین و محیط توافق میکنه که هر چی از طرف سواحل به طرف آب پیش برویم عمق آب بیشتر و بیشتر تر میشه. بعد از اون ما راجع به این صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چیست که چشمه ها و همچنان دریا ها یا تمامشان و همچنان جهیل ها از آب تشکیل شده که مثال های از سیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و با باریدن باران و همچنان آب شدن برف ها و یخ هایی که در کوه ها موجود می باشه جوچه های خرد تشکیل میشه که یا جوچه ها به طرف دامن های کوه جریان پیدا میکنه که می جوچه های که تشکیل شده یا با هم یک جای میشه و جوی های بزرگ را به وجود میاره که در نتیجه همین جوی های بزرگ هم یک جای میشه و دریا را تشکیل میده که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود میاد که تمام این مواد اکوسیستم های آب های شیرین را یا هم آب های تازه یا شیرین را میسازه که ریک ها و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه می آب که موجود می باشه یا اجزای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه را می سازن و نباتاتی که در هر دو طرف جریان آب قرار داره الجی و غذاهای روی سنگ ها و همچنان موجودات کوچک داخل آب ماهی ها حشرات و همچنان بقه ها و همچنان حلزون ها و غیره تمامشان از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب های تازه یا همشیرین می باشن. بعد از او راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثال خوب شما پلنگ را کردیم که بسیاری مطالب از زیره که نوعیت غذایی که میخوره اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان تمام از با مطالعه انفرادی واضح میشه که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا سرپناه مسئولیت و همچنان تکثر با دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته می باشه که آیکولوژیستان یا همو کسانی که سیستم آیکولوژی را زیر مطالعه قرار می ده یا با مطالعه یک موجود زنده است یک نوع مشخص با عمل متقابل بین تعداد زیاد موجود زنده پای می بره و ارتباط بین این نوع را و انواع دیگر مطالعه می کنه که همچنان تاثیرات اجزای زنده البته اجزای غیر زنده اکوسیستم را بالای انواع متذکره که یاد کردم یا تمامشان مورد بررسی و مطالعه قرار می ده. مثلا یک آیکولوژیست ممکن است که از بین یک گله یک گوسفند را صرف مورد مطالعه قرار ده که در مورد رابطه از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زندگی میکنند تحقیق میکنه، ولی ممکن است که یک آیکولوژیست دیگه همو گوسفند را از نگاه تاثیرات محیط زیست مثلا سردی، گرمی و همچنان خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار بده که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه نمیتونه که زندگی خود پیش ببره. ما گفتیم که اجتماع مجموعه افراد میباشه و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف داره که تغییر در یک اجتماع باعث از این میشه که در یک جامعه تغییر پیدا کنه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شوه تعداد مو حیوانات هم زیاد میشه که از موش‌ها تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که حل این سوال ها را بکنین. خب سوال اول عبارت است ایکوسیستم بحری را تشریح نمایید. سوال دوم، چند حصه سطح زمین را آب پوشانیده است؟ سوال سوم، در ساحه که پلانکتون ها، نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسه ماهی ها وجود هستند با نام چی یاد میشه؟ امو ساحه را نام میشه ببرین. خب سوال بعدی، ایکوسیستم های آب تازه را تشریح نمایید. و سوال آخری، عمل متقابل در اکوسیستم را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که به این سوالا جواب بگوین و حل کردن این سوالها با شما کمک میکنه تا شما بتوانین که به درک و فهم عمیق درس پی ببرین. و همچنان ما امروز فصل 8 را به پایان رساندیم که در آخر فصل سوالهای فصل 8 میباشه که شما میتونین که این سوالها را در کتابچه‌هایتان حل کنین و با کمک همی سوال ها شما میتونین که فصل 8 را دقیق و عمیق یاد بگیرین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. جانا تو قلب مایی، جانا تو جانا تو عشق مایی، چرا نمی‌نمایی، چرا نمی‌نمایی.
سفر نمی کنم یار کسی نمی بشوام گر تو شبی هم سفرم جای دیگر نمی روام.